ولتر در سال 1776 میلادی به یاد نمایشنامه فناتیسم نخستین اثر ضد اسلامیش آخرین سخن خود را بر زبان آورد که من در حق محمد بسیار بد کردم. در وجود محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیز عجیبی است که بسیار پسندیده و دلنشین است. او انسان را به تعجب و تقدیر وامی دارد. به اینکه با جان خود در این نبردها به تنهایی در مقابل آن همه مردم مشرک که در برابر او بودند و می‌خواستند افکار او را از بین ببرند ایستادگی کرد و مردم را به عبادت خدای یگانه فراخواند. او سالها در راه دعوت به خدا شکنجه و آزار را تحمل کرد. ولتر همواره در این موضوع می اندیشید که راز گسترش اسلام چیست و پیروان محمد چگونه این چنین از مزایای تمدن و پیشرفت علوم برخوردار شدند. ولتر برای دریافت پاسخ سوالات خود به مطالعه عمیق اسلام پرداخت و محمد را به گونه ای شناخت که با محمد نمایش نامش هیچ گونه شباهتی نداشت. او در پی تحولات درونی خود پی برد که برخلاف اتهامات مبلغان و کشیشان آیین محمد نه تنها پرداخته شیطان و دور از موازین عقلی نیست بلکه به دین مسیح بسیار نزدیک و از نظر تاریخی تکامل یافته تر از آن است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دعوت خود مفهومی از الوهیت را ارائه کرد که از تثلیث مسیحی مبرا و در خداشناسی به مراتب قوی تر و بالاتر است. مسئله دیگر از نظر ولتر برتری علمی و معنوی مسلمانان قرون نخستین اسلام بر مسیحیان است. مهمترین سند ولتر در این زمینه مقدمه قرآن جورج سیل دانشمند انگلیسی است که با بررسی دقیق و محققانه خود مسلمانان را مربی اروپاییان معرفی کرده است. آخرین داوری‌های ولتر درباره اسلام در سال 1772 میلادی اظهار شده است. وی می‌گوید دین محمد دینی است معقول، جدی، پاک و دوستدار بشریت. معقول است زیرا هرگز به جنون شرک گرفتار نشد و برای خدا همدست و همانند نساخت و اصول خود را بر پایه اسراری متناقض و دور از عقل استوار نکرد. جدی است زیرا قمار و شراب و وسایل لهو و لهب را حرام دانست و بجای آن 5 نوبت نماز در روز تعیین کرد. پاک است زیرا تعداد به حد و حصر زنانی را که بر بستر فرمانروایان آسیامی آرمیدند به 4 زن محدود کرد. دوستدار بشریت است زیرا زکات و کمک به هم نوع را از سفر حج واجب تر شمرد. اینها همه نشانه های حقیقت اسلام است. ولتر در سالهای پایانی عمر خود همه ی همت خود را صرف دفاع از اسلام و آخرین پیامبر الهی نمود تا آنجا که در پاسخ به انتقادات خود نوشت این محمد دوست گرامیم آنچنان مرا مشغول کرده که فرصت نوشتن نامه را نیز از من گرفته است.
قافله چندین ساعت راه رفته بود. آثار خستگی در سواران و در مرکب‌ها پدید گشته بود. همین که به منزلی رسیدند که آنجا آبی بود، قافله فرود آمد. رسول اکرم نیز که همراه قافله بود، شتر خیش را خوابانید و پیاده شد.
آری برادر، می توانیم اینجا هم خستگی از تن بیرون کنیم و هم به زبان بسته ها آبی بدهیم. مهمتر این که مقدمات نماز را نیز فراهم کنیم. نگاه کن برادر، آنجا چند تا درخت هست.
راست میگویی. رسول خدا خوب جایی را برای استراحت انتخاب کردند.
هان برادر، درست میبینم، نگاه کن.
چه شده است؟
من متوجه حرکات رسول خدا بودم. رسول خدا تا نزدیک آب رفت ولی برگشت.
شاید متوجه خطر شده باشند.
اینجا خطر؟ برادر چه میگویی؟
پس برای چه ایشان به طرف شتر خیش را افتادند؟ نکند که اینجا را برای استراحت پسند نکردند؟
اینجا مکانی مناسب می باشد؟ نمیدانم، باید درنگ کنیم تا بفهمیم قضیه چه می تواند باشد.
نگاه کن، رسول خدا زانوهای شتر را با زانوبند بستند.
ای وای بر ما، ای وای بر ما، ما اینجا باشیم و رسول خدا خود این کار را انجام بدهد؟ ای رسول خدا، چرا ما را فرمان ندادی که این کار را برایت بکنیم و با خود از زحمت دادی و برگشتی؟
یا رسول الله، ما که با کمال افتخار برای انجام این خدمت آماده بودیم.
پیامبر گرامی اسلام در جواب اصحابشان فرمودند: هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران اتکا نکنید، ولو برای یک قطعه چوب مسواک باشد.
دوستان عزیز، سروران ارجمند، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که از مطالب امروز هم بهره و استفاده لازم را برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. این شماره تلگرام هم دارد، parstoday.ir/dari_internet ماست که شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای پاک باشید.
بسیار خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. همراهی شما عزیزان موجب افتخار ماست.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، خوران نگه دارد سخی مددگاره سخی مددگاره الا یار جان خطر دارد جدایی الا یار جان خطر دارد جدایی نهالی به سمت دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی بیا که ما و تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگارت سخی مددگارت دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره علا یارک شو خونا زمینی چرا از من تو دوری میگزینی چرا از من تو دوری میگزینی بیایی دیدنم ترسم که آن روز و غیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز و غیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت. خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. مثل هفته های گذشته در برنامه این هفته روایت همدلی هم آخرین تحولات مربوط به مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد و آخرین خبرها را تقدیمتان خواهیم کرد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران گفت در سال 1404 نیز در حوزه تقنین بحث ساماندهی اتباع خارجی پیگیری خواهد شد.
در سال 1604 که پیش رو داریم در حوزه تقنین ما بس سازماندهی اتباع خارجی در دستور کار داریم که دولت هم لایحه خودش را در این زمینه به مجلس داده. در حقیقت اون سازمان ملی مهاجرت که میخواد تشکیل بشه، ما تمام امور مربوط به اتباع را در یک سازمان انشالله جمع‌بندی کنیم و ارائه بکنیم به سهم مجلس.
علیرضا نخعی راد عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران هم پیرامون طرح ساماندهی اتباع افغانستانی ساکن ایران توضیحات بیشتری دارم.
طرح ساماندهی اتباع هست که در واقع داره مقررات و نظم میده به حضور اتباع در کشورمون. پیش بینی شده که اتباع وقتی میخوان در کشور ما بمونن، کارتی براشون صادر میشه، کارت یک ساله، سه ساله و پنج ساله، کارت های موقت. و خب اینا در کمیسیون بحث شده و تقریبا نهایی شده. البته برای مدت اقامتشون فقط ما سالهای میتونستیم کارت تا 10 سال داشته باشیم که در کارگروه تا 5 سال تصویب شده. یک موضوعی که در کارگروه مونده اینه که پیشنهادی هست که کسانی بتونن از این مزایا استفاده کنن از اتباع که 10 سال سابقه اقامت در کشور داشته باشن. این برای اینه که اتباع جدید نتونن بیان وارد کشور بشن و کارت بگیرن، چون ما میدونیم که افرادی که میان بعد از مدتی اینجا موندگار میشن و اصطلاحا رسوب میکنن. برای که جلوی رسوب رو بگیریم این طرح هست که احتمالاً در کارگروه تصویب میشه و بعد میاد توی کمیسیون برای تصویب نهایی. بر این اساس اگر تصویب بشه، ما افرادی رو که از قبل اومدن داخل کشور نیروی کارمون رو از اونها میگیریم و بعد از اون مازاد اونها که نتونن در واقع شرایط کارت‌های ما رو داشته باشن، شرایط کارت موقت و اسکان موقت رو داشته باشن، غیر مجاز محسوب میشن و باید از کشور مازادشون خارج بشن. اون میزانی که نیاز بهشون داریم که برای اقتصاد کشورمون و برای در واقع پیشرفت کشور نیاز بهشون داریم با توجه به مشاغل خاص، اونها میمونن و مابقی باید برن بیرون. در این طرح پیشبینی اطلس مشاغل شده، یعنی در واقع اتباع نمیتونن در هر شغلی که مایل هستن فعالیت کنن. ضمن اینکه در این طرح ما پیشبینی کردیم که نخبگانشون و نیروهای توانمندشون به صورت جداگونه باز از همین گروه بتونن تو کشور کارت بگیرن، که ما در واقع نیروهای توانای اتباع از ایران اغلبشون خارج شدن، رفتن کشورهایی که بهشون امتیاز بهتری میدادن. اون رو هم ما تو این طرح پیشبینی کردیم که فقط نیروی کار ساده اینجا نیاد و نیروهای نخبهشون که مفید هستن برای کشورمون علاوه بر نیروهای ساده بتونن تو کشور بیان در حدی که نیاز کشور هست.
و در بخش دیگه از اظهارات خودش به بحث همکاری حکومت سرپرست در موضوع بازگشت مهاجران غیرقانونی افغانستانی ساکن ایران و تقویت مرزها جهت ممانعت از ورود غیرقانونی اتباع افغانستانی پرداخت.
ببینین اگر اونا همکاری بکنن القاعده بهتره برای خودشون دیگه، چون ما مصممیم که افرادی که بعد از این دارن میان یا از همین که خدمتون گفتم اون مثلا سابقه شون مربوط به سالهای اخیر هست، اینا رو مصمم همه باید برگردن و افراد جدیدی که میان در حدی که مثل یک توریست و یک مسافر بیان و برگردن مانعی نداره، ولی بخوان موندگاری داشته باشن قطعا بر میگردن. خب یه مقداری ما مشکل داریم که وقتی میان و بر نمیگردن سخت میشه کار و اگر اخراج میشن با دو مرتبه میتونن از طرق غیرقانونی بیان. این هم دیوار به اصطلاح مرزی که داره به شدت کار میشه و مصمم هستن در نظام، نه تنها دولت، نظام مصممه و به شدت داره این کار انجام میشه. وقتی این کامل بشه که ما حدسمون اینه که تا 2 سال دیگه کامل میشه، دیگه این ضعف رو هم نخواهیم داشت که اتباع بتونن غیر مجاز وارد کشور بشن.
نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بر همبستگی میان مهاجرین افغانستانی و مردم ایران تاکید کرد و گفت که این مهاجرین در تمام شرایط همواره در کنار ایرانی ها بودند. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان مردم ایران و مهاجرین افغانستانی تاکید کرد و اظهار داشت که هیچ جدایی و چند دستگی میان دو ملت وجود ندارد. و افزود مهاجرین افغانستانی چه در زمانهای سخت و چه در شرایط آرام در کنار مردم ایران حضور داشته اند و این واقعیت نشان دهنده روابط عمیق میان دو ملت است. پژمانفر همچنین بر ضرورت تدوین یک نظام مناسب برای حضور مهاجران افغانستانی در ایران تاکید کرد و گفت که امیدواریم بتانیم شرایط بهتری را برای حضور این عزیزان در کشور فراهم کنیم. از سوی دیگر حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد معاون فرهنگی لشکر فاطمیون از برادری ایران و افغانستان سخن گفت و تاکید کرد که این برادری ها میراث خون شهدای فاطمیون است. با گفته معاون فرهنگی لشکر فاطمیون از دفاع مقدس تا دفاع از حرم افغانستانی ها همواره در کنار ایران ایستادند.
ملت عزیز افغانستان و ایران اشتراکات بسیار زیاد و فراوانی دارند. ما دین مشترک داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، تاریخ مشترک داریم، مذهب مشترک داریم، ارزش‌های مشترک داریم و در طول تاریخ ملت عزیز افغانستان و ایران در صحنه‌های مختلف در کنار هم بودن رو به نمایش گذاشتن و باعث بسی افتخار هست که در تاریخ انقلاب اسلامی اولین ملت که خارج از ایران به نهضت حضرت امام پیوستن عزیزانمون از افغانستان بودن و در طول تاریخ انقلاب از آغاز نهضت حضرت امام تا به امروز میدان و معرکه‌ای نبوده است که ایران و ایرانی مورد تهدید قرار بگیره، عزیزان افغانستانی در اون حاضر نباشند. از دوران دفاع مقدس گرفته تا تا جریان دفاع از حرم. به لطف پروردگار متعال و به برکت خون شهدای عزیز مدافع حرم و لشکر فاطمیون، یک الفت و محبت بیمثالی در بین جامعه ایرانی و افغانستانی به وجود آمد. یک ابراز ارادتها، یک تألیف قلوبها، یک همزاد پنداریهای بسیار فراوانی که صحنه‌های زیاد و گسترده‌ای از اون مشاهده شد و به وجود آمد. فراموش نکنیم فلسفه وجودی دشمن و استکبار جهانی و خط استعماری این است که هیچ وقت الفت و محبت بین ملت‌های مسلمان رو بر نمیتابند. اونا دوست ندارن که جبهه مقاومت جبهه منسجمی باشد. اونها دوست ندارن که ملت عزیز عراق و ایران با هم در مقابل استکبار جهانی بایستن. اونها دوست ندارن ملت عزیز افغانستان و پاکستان در مقابل استکبار جهانی قد علم کنن. اونها دوست ندارن ملت عزیز ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان در مقابل مزدور استکبار جهانی رژیم صهیونیستی قد بلند کنن. وقتی سیلی های رزمندگان ما را در منطقه و جبهه مقاومت اینها تحمل کردن و مشاهده کردن، جنگ روانیشون فعال میشه و یکی از اون فتنه ها و توطئه های استکبار و استعمار این است که میاد بین ملت ها تضاد ها رو به رخ میکشد و باید مراقب باشیم ضمن رعایت مقررات و قوانین که در هر ملتی محترم و ارزشمند هست. ما این اشتراکات فرهنگی و این ارزش های فرهنگی که با خون شهدای عزیزمون به دست آمده به راحتی از دست ندیم و خدای نکرده تضییع نشیم.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور داخلی ایران از طرح دریافت مالیات از مهاجران مجاز افغانستانی خبر داد و گفت بر اساس قوانین کشور هر کسی که اینجا زندگی میکنه باید مالیاتش را پرداخت کنه. نادر یارحمدی در مصاحبه با رسانه ها با بیان اینکه طرح سپرده گذاری 100 میلیون تومانی اتباع افغانستانی برای سکونت در ایران دیگه اجرا نمیشه اظهار کرد. با مهاجران افغانستانی که این 100 میلیون تومان را سپرده گذاری کرده اند گفته ایم بروید پول هایتان را پس بگیرید، اما تلاش میکنیم بتانیم از مهاجران مجاز مالیات بگیریم. و اضافه کرد در 2 ماه گذشته در کرمان این طرح را به طور آزمایشی اجرا کردیم و حتی مجبور شدیم اقدامات سختگیرانه انجام بدیم و کارت های کسایی را که به اداره مالیات بدهکار بودند مسدود کردیم. یار احمدی با حضور نزدیک به 800 هزار مهاجر افغانستانی آمایشی در ایران اشاره کرد و ادامه داد این افراد دارای کارت شناسایی پناهندگان هستند. سازمان‌های بین‌المللی و در رأسش کمیساریای عالی بابت آمایش 800 هزار نفر سالی 36 دلار به ایران میده که در حد تأمین یک وعده غذایی است و بقیه هزینه را با کرم و مهمان نوازی مردم ایران و درآمد دولت تأمین می‌کنیم. و همچنین شمار اتباع افغانستانی ساکن ایران را 6 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و افزود بیش از 2 میلیون نفر از این افراد بدون مدارک قانونی وارد کشور شدند. این مقام ایرانی در بخش دیگه از سخنانش با مهاجرت بسیاری از نخبگان افغانستانی به ایران اشاره و اظهار کرد که الان نزدیک به 2000 پزشک افغانستانی در داخل کشور داریم که 700 نفر اونا پزشک متخصص و فوق تخصص هستند. برخی استاد دانشگاه هستند که در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارن از اونا استفاده میشه، اما حضور غیرقانونی اتباع افغانستانی در کشور ما سبب شده که وقتی می‌خوایم از مهاجران مجاز و اتباع قانونی استفاده کنیم فضای مناسبی فراهم نباشه. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشم. شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادات سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری با سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از طریق این آرشیو میتونید که با برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
با مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 نفر از این کودکان و خانواده‌هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این مراسم با برنامه‌های شاد و مفرح همراه بود که لبخند را بر لبان کودکان یتیم نشاند و لحظاتی خوش را بر اونا رقم زد. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت عید سعید فطر، خیرین مهاجر افغانستانی با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل کودکان یتیم، میزبان 250 کودک یتیم و خانواده هایشان در سینما ملل مشهد بودند. این اقدام خیرخواهانه نشان دهنده همبستگی و احساس مسئولیت جامعه مهاجر افغانستانی نسبت به نیازمندان است. نصیر علیزاده از خیرین افغانستانی و مجریان برگزاری این مراسم از جزئیات بیشتر این مراسم میگوید.
این برنامه از سلسله برنامه های جشن همدلیه که 11 برنامه‌ای که طی 3 سال اخیر داره اجرا میشه به همت عزیزان در مؤسسه خیریه صدا شادا و دوستان در گروه کنوردان آریانا پامیر. مناسبت هایی هست که یک فضای شادی و خوشی ما این برای کودکان و خانواده های نیازمنده که واقعا دورن از این فضا و از فضای فرهنگی و فضایی که روی کمک شادتر بشه و یه اتفاق مثبت افتاده که الحمدلله 11 برگزار میشه و این دفعه باز یک کار فرهنگیه که به سینما آمدن، یک فیلم طنز در ایام فروردین و به مناسبت عید نوروز و عید فطر میبینن. انشالله که تداوم بیشتر باشه.
سید باقر حسینی، یکی از مسئولین خیریه سید الشهدای افغانستان و مجری برگزاری این مراسم، در خصوص اهداف برگزاری این برنامه میگوید هدف از برگزاری برنامه‌های فرهنگ اجتماعی برای نیازمندان گسترش شادی و نشاط و عوض شدن حال و هوای آنهاست.
کودکان همینجور که همه آدما به قضا نیاز داره، به تفریح هم نیاز داره. همش نمیشه، اینا همش بخونی هم. اینا کرای ماشین ندارم که مثلا با پارکی که نزدیک خونی نام هسته شاید نتونه مادر اینا رو ببره. لذا اینا افسردگی نگیرم، بتونم درس بخونم، اینا روین از اینا شاد بشه. سعی تلاش داریم که اینا به تفریحات و اردوهای بیشتر انشالله ببریم.
امید قنبری، یکی دیگر از خیرین و مجریان این مراسم، حال و هوای جشن ها و برنامه های کمک به نیازمندان را وصف ناپذیر توصیف می کند و می افزاید این جشن ها نه تنها برای کودکان یتیم بلکه برای همه ما یادآور ارزش های انسانی و همدلی است.
این جشن ها، این کودک هایی که اینجا آمدن، ما امروز با چشم و دل روشن دیدیم که کودکانی که اینجا هستن نه تنها نیاز مالی دارن بلکه نیاز عاطفی دارن. ما باید بیشتر برای از اینا برسیم. همه هر نیاز لبخند بیشتر دارن که بر لبان از این کودکان بیایه و ما الحمدلله که خیرین در این راستا هم پیش قدم بشن و از این مجلس ها، از این جشن ها، از این همدلی ها همچنان برگزار بشه.
این مراسم با برنامه های شاد همراه بود که باعث ایجاد لبخند بر لبان کودکان یتیم شد و لحظاتی خوش را برای آنها رقم زد. تلاش خیرین در این روز خاص نشان دهنده عشق و محبت به انسانیت است و امید است که این گونه اقدامات ادامه یابد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته روایت همدلی و تا هفته دیگر و برنامه دیگر. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان امیدواری، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
آمدی؟ منصور جان؟
بله آمدم. سلام.
سلام. اصلا معلوم است که تو کجاستی منصور؟
در چی؟
سون ساتت اتفاق خوب سایکو؟ چرا موبایلت گل بود جواب نمیدادی؟
شازیه با سال جوابای تو شروع شد. موبایلت گل است، چرا سون ساتت سایل نمی کنی؟ بان برسم خانه، بعد از شروع کن پرسان کدن ها؟
تو اصلا میفهمی که ما چند دفعه با تو تلفن کردیم؟
لا حول بلا. اینه باز سوال دیگه؟ میمانی یک دقیقه بشینم یعنی؟
بشین.
وای وای وای
مانده نباشی.
سلامت باشی، سلامت باشی.
میگم نان خوردی؟
نان؟ نه نخورد.
خیلی خوب، اینال میرم نان تا گرم میکنم میارم.
نه نخیز، حاجت به خیستن نیست. راستش نان نخوردیم ولی دلم هم نمیشه، نمیخورم.
یعنی چی که نمیخورم دلم نمیشه؟ چرا؟
شازیه، یعنی تو سوال پرسان کردن تو هیچ خلاص نمیشه؟ یک قسمه پرسان نکو دیگه، بان یک دقیقه ماندگی خود بگیرم، یک دقیقه بشینم کپی مرگ خود بانم، فهمیدی؟
میگو منصور جان، رفتی پیش دکتر؟
یعنی چی؟ نشنیدی هم یعنی من چی برات گفتم؟
خب راستش تو صبح کی وقت رفتی دکتر که آزمایشای تنشان
بدی؟ بله درسته.
او بخی وادی شب اومدی خانه، امیالم خب میبینی که جواب مرا صحیح حسابی نمیدی، مایت نمیفهم منظور چیست. فقط میفهم مانده و کسل استی همین. نانم نمیخوری؟
بان کسان گب میزنیم، حال بسیار مانده استم، خوام دارم.
خب منصور جان، لااقل بگو که دکتر برات چی گفت.
لا حول ولا لا حول ولا، یعنی هر چی میگم مثل که بیفایده است. مثلیم در گوش کی میگم؟ اله که دیگه شازیم، نمیفایی من مانده استم. ده دفعه برات گفتم، بان برای یک وقت دیگه باز پسان برات کل شب توصیمیتم، پامیدی؟
ما تشویش دارم
میگم برای دکتر چی گفت، چپ باش دیگه.
بخست تشویش حالم بد شده، میفهمی؟
تشویش نکن، بخیر به زودی از دست من خلاص میشی، همین دیگه.
با ای گپا یعنی چی منصور؟
اینه باز سوال کرد. اصلا برات میگم.
بگو.
کانسر دارم.
چی داری؟
کانسر، سرطان. مگم دفعه اول است که نام سرطانو میشنوی.
مزاق میکنی منصور؟
مزاق میکنی منصور؟ ده این نصف شب دل دماغ مزاق کردن دارم؟
از خاطر که من زیاد سوال پرسان کده میگپ میزنی؟ نمیفهمم چی میگی منصور؟ منظور چیست؟ سرطان؟ و هم تو؟
بله سرطان دارم، به زودی هم میمرم. آلی هم که فامیدی قپرسان نکو دیگه، بانده حال خودم باشم، بخی برو
منصور.
بخی برو
باور بفتر. کنم گپته؟
باور کن، بخی برو. دکتر برم گفته بود کانسر دارم. چند وقت میشد خودم متوجه شده بودم حالم خوب نیست. یک حس بدی هم داشتم، اما هر چقدر شازیه میگفت برو دکتر خودت نشان بده، سرزوری میکردم و نمیرفتم. میترسیدم دکتر برم بگویه یک ناجوری غیر قابل درمان داری، ناعلاج است. دقیقا از اون چیزی که میترسیدم سرم آمد.
بیاین داخل.
اجازه است دکتر صاحب؟
بفرمایید.
سلام دکتر صاحب.
سلام، خوش اومدید. بفرمایید روی همون چوکی بشینید.
تشکر دکتر صاحب.
خب من خودتان دیروز معاینه کردم، باید از همین هفته جلسات کیمیتراپی خودش شروع کنه.
دکتر صاحب یک سوال، رک و راست سوچو برالا برم بگویم، امیدی هست؟
ای چی گپیست که میزنی؟ البته که هست.
خب
بیماری خودتان فضل خدا هنوز وقت پیشرفت نکرده که امیدی نباشه.
ولی خب دکتر صاحب خودم هیچ امیدی ندارم.
گوش که منصور خان، نامت درست گفتم؟
بله دکتر صاحب، منصور است.
من میفهم که چقدر سخت است به یک نفر بگویی که یک بیماری سخت گرفته و طبیعیست که نامیدی سراغته، ولی باید امید داشته باشه که میتونی این بیماری را شکستش بدی.
دکتر صاحب چرا دروغ برات بگویم؟ از وقتی برام گفتن سرطان دارم بیخی گنگس هستم، اصلا باورم نمیشه. میفهمین بر چی؟ خدا رحمت کنه پدرم، او هم از امی بیماری مرد.
اگوش من صفحان، خودت هنوز فرصت داری، میتونی با این بیماری بجنگی. تنها کاری که باید بکنی است که قوی باشی.
قوی باشم؟ واقعیت اینیست که من هیچ وقت آدم قوی نبودم دکتر صاحب، چطور میتونم مال قوی باشم؟ وام آله.
ببین من هر کمکی که از دستم برای برات انجام میتونم. میفهمم که مبارزه کردن با این بیماری آسان نیست، سخت است، به تنهایی نمیشه انجام داد، ولی غیر ممکنم نیست.
چی میفهمم دکتر صاحب؟ باور کنین یک کد ارمان ده دلم مانده. فکر نمیکردم همه چیز به این زودی خلاص شده، فکر نمیکردم.
چرا اصرار داری که بگوی همه چیز تمام شده؟ هنوز هیچ چیزی تمام نشده، خودت فرصت داری منصور خان.
دکتر صاحب حال شما دستور بدن من چی باید بکنم، بفرمایید.
من برای اینجا دهی دوستی نوشته میکنم که کیمیتروپی شوی.
خب
باید 10 جلسه رو به طور منظم انجام بدی.
10 جلسه کیمیتراپی. خب چه قضینش میشه دکتر سی؟
خب پیسا و مصرفش باید بری بخش حساب داری، اونجا برات میگن. فعلا برو و این دوسیه رو همراه خود ببر، اونجا نام خودت حتما ثبت کن.
دکتر سی باید این گفه بزنم برتون، من کارگر آدم هستم، اگه پیسش زیاد باشه نمیتونم این کارو بکنم.
شما فعلا برو نامت نوشته کن.
تشکر بچشم.
یک گپی.
بله بله.
فردا همین ساعت بیا. باید در مورد جلسات کیمیتراپی با خودت گپ بزنم.
سبا؟
بله سبا. همین ساعت.
بچشم دکتر سیف.
و یک گپ دیگه.
بله.
تشویش نداشته باش. توکلت به خدا باشه.
انشالله هم دوستیارم از خیرتان بتون دکتر سیف.
یه هم دوستی.
خیر ببینیم. کلگی مرا دلداری می دادن، می گفتن جور می شی، کلگی می گفتن باید قوی باشی، اما چه قسمی وقتی پیسه نداشته باشی چطور می تونی به جور شدن فکر کنی؟ چه قسمی؟
شده سمی جان، از چی خاطر توی قچور تیستی؟
و این فکر میکردم که شغلی که مدارم برای آدم مثل منش خوب نیست، کاش میترسم کار خود تبدیل کنم.
یه چی گپ است که میزنی؟ خیلی آرزویشن است که دکتر باشن، باز تو میگی تبدیل کنم؟
درست است، اما دکتر بودن آسان نیست.
حالا چی گپ شده؟ در شفاخانه کدام مشکلی برات پیش آمده؟
نه، همه چیز مثل همیشه است.
خب از چی خاطر قجیگر خون هستی تو؟
امروز یک بیمار آمده با شفاخانه که سرطان خون داشت.
بی کمبخت.
بیچاره جوانم بود، ترسیده بود.
حق داره دکه، حتما زن اولادم داره بیچاره اونا.
یک مقدار امراش گپ زدم، اما خیلی ناامید شده بود، نمیفهمید چی کنه. بودم که معلوم میشد اوضاع مادی و مالی خوبی هم نداشت.
کم بخت، خدا شفایش بده، چه قادم دلش میسوزه.
میدانی میگفت هزینه کیمیتراپی چقدر؟ برش نگفتم که پیسش زیاد میشه.
یعنی پیسه نداشت؟
فکر نمیکنم، یعنی اوقع پیسه احتمالا نداشت، ولی باید این کار انجام بده.
خب وقتی پیسه نداره چطور کنه کم بخت؟
آمی دیگه، داشتم فکر میکردم بدون اینکه متوجه شوه من هزینه کیمیتراپیش بتم.
چی؟ تو بدی؟ مگه نمیگی که حسیدش بسیار زیاد است؟
خب چی پروا دارم؟ من میتونم.
چی میگی سمی جان؟ البته من میفهمم که تو آدم بسیار حساسی هستی و دل مهربان داری، ولی خب تنها هم یک نفر نیست که. سبا یک بیمار دیگه میایه، او هم همین قسم بی پیسه باشه، باز تو باید کل پیسایشو بدی؟ نمیشه که.
من تا جایی که بتونم به دیگرا کمک میکنم.
آخه کی پیدا شده که باز به تو کمک کنم؟
خدا بزرگ است نادیه جان، من برای خانواده خود کمکاری نمی کنم، نمیمونم که خودت احساس کم بود کنی.
به من غرض نیست، هر کار که دلت هست بکن. اصلا من میگم که نمی بگی تمام سامانای خانه رو بفروش، بده با اونایی که ناجور هستن و پیسه ندارن.
اه نادیه جان صبر کن، چرا رفتی؟ خود چرا خفه میشه؟ من فکر میکردم خودت از این تصمیم من خوش شوی. ای بابا کاش نمیگفتم.
اه آمدی؟ چرا تو خواب نکردی؟
خواب نمیبره راستش.
خب تو چرا خوابت نمیبره؟
چرا تو در این واده شو در روی اولی شیشتی؟ چی میکنی اینجا منصور؟
چی بگویم شازیه؟ آسمان سیل میکن.
بله، آسمان با ستارهاش همیشه دیدنی و مقبول هستن. علی رو بگو که به چی فکر میکنی؟
من مردن.
ای بابا، باز شروع کردی منصور جان. یک ذره به جور شدنت فکر کن، به زندگیت، به ما و اولادایت.
شازیه، فکر میکنم همیشه فرصت دارم، وقت بر زندگی دارم، ولی یک وقتی فرصتت خلاص میشه که خودتم متوجه نمیشی.
این گپا را نزن، اینقدرم ناامید نباش. دربار خدا بسیار بزرگ است. در ضمن این بیماری تو هم درمان داره، جور میشی بخیر. من مطمئن هستم.
نه شازیم، بحثی بیماری و ناجوری نیست. من خیلی کارا بود که میخواستم بکنم، آنه نمیتونم.
یعنی چی؟ خب خیر است، بعدن که جور شدی انشالله انجامش میدی. حالا مقدر تشویش نکن. بخی منصور جان، بخی که بری خواب کنی، یک کمه استراحت کنی، خیلی به نفعت است.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو بگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کارهای خدا رو نگاه بکنید و دقت بکنید و نظر بکنید و اعجاب بهترین چیزاست. تعجب بکنید، در حیرت فرو برید از اینکه چیکار کرده اینجا، در این گوش، در این چشم، در این کامپیوتر مغز که داره کار میکنه و چه عظمتی داره که تمام کامپیوترها باید اینجا زانو بزنن در مقابل یک هزارم این هم نمیتونن برسن به این عظمتی که مغز آدمیزاد بهش رسیده. و این از خاک با چه خداوند چه ذخیره سازی، حالا میگن چیز نانو تکنولوژی پیش اومده که خدا میتونن اطلاعات رو یه چیز انقدری، یه صفحه خیلی کوچکی، خداوند تو هر سلول شما که دیده نمیشه، زیر ذره بین باید ببینی، تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنتون رو اونجا گذاشته. یعنی 100,000,000,000 جلد کتاب اونجا، اطلاعات اونجا هست که تو چشم چجوریه، گوش چجوریه، کلیه، کبد، قلب، نمیدونم تمام دستورات مغز، تمام اینا رو توی اون یه دونه سلولی که مال این پوست اینجا یا ناخون شما هست توی اون گذاشته. چجوری اطلاع ذخیره بکنه؟ در یاد بگیرین که داره بشر هی نگاه میکنه، هی حیرت میکنه، هی یاد میگیره. ما هرچی بیشتر در عالم نظر بکنیم، این که در قرآن این همه تاکید شده که شما نظر بکنید، به قرآن نظر بکنید، ولی عالم رو ببینید، قرآن رو بخونید، ولی به قرآن اینقدر بعضی دلبسته قرآن شدن که هی قرآن میخونن. قرآن میگه برو اون کارو بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به مورچه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینو بگو، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره. البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی، بعدن متوجه بشی که باید بری چیکار بکنی، نه اینکه مثلا صرف این کاری که مثلا تو بخونی اینو به عنوان یه بت برای خودت درست بکنی. این مقدمه است برای یه کار دیگری، باید کتاب آفرینش رو بخونی. اقرأ کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند، و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوقند. هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، به قول مشهدی ها باز اویم داره دنبال اون یکی دیگه میگرده، و همین طور همه عاشق هم دیگه هستن، فقط ما اینجا بیکار هستیم. همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین. این عالم عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هشدار که غیر از این نپنداری هر ذره کائنات از این نظر که وجود داره زیباست و معشوق عالمه، از این نظر که فهم داره عاشقه. فهم ما رو عاشق میکنه، یعنی وقتی میفهمی عاشقی، وقتی که به جمال توجه میکنی معشوقی. بنابراین توجه ما به مراتب کمالمون معشوقیه، توجه ما به مراتب فهممون عاشقیه. ما ذاتاً به سبب اینکه میفهمیم، هرچی بیشتر میفهمی عاشق‌تر میشی.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوز، کز بی مدد ملولم و انسانم آرزوز.
یافت می نشود جستیم ما،
رام که یافت می نشود آنم آرزوز.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you. موسیقی.